بحث ما در ارتباط با جمع‌بندی فرمایشات جناب شیخ، فرمایشات حضرت آقا را در اون چند محور که در جلسات قبلی از روی عبارات ایشون در مقاله موضوع قناع قرائت کردیم جمع‌بندی کردیم. اما عبارات شیخ تقریبا نیاز به یک مرور کلی و جمع‌بندی داره تا مقابله فرمایش شیخ و فرمایش آقا رو بعدا ما اظهار نظر کنیم. جناب شیخ همونطوری که قبلا هم در اثناء اون جلسات درسی اجمالا اشاره کردیم، نظر نهاییشون این است که فلقنا و هو من مقولت الکیفیه للاسوات، اولا قنا از مقوله کیفه و ماده دخالتی در عنوان قنا نداره. خواهش دارم اینا رو با دقت تلقی کنید، چون ما بعداً با اون بحث جامع ممکنه طور دیگری جمع‌بندی کنیم. فلقنا و هی من مقولت الکیفیه للاسوات کما سیجی، قنا از مقوله کیف اولا و کاری به ماده باطله نداره در عنوان قنا. قنا انکان مساویان لصوت لهوی و الباطل کما هو الاقوا، این فتوای شیخه. شیخ میفرماد قنا اقوا اینه که مساوی صوت لهوی و باطله. عنوان قنا، موضوع قنا یعنی صوت لهوی باطل، اونم در حیث کیف صوت، کاری به ماده اون در واقع صوت نداریم. فهوه که خود شیخ میگه فتوای من اینه، و این کانه اعم، اگر کسی قنا را اعم دید، حالا بعد میریم تو بحث ادله حرمت، وجب تقییده به ما کانه من هذا العنوان، اگر کسی قنا را اعم دید، که حالا مثل فتوای هست آقا که چه قنای لغوی را که اعم میگیره، قنای عرفی را هم آقا همطور که درس توضیح دادیم اعم میدونه. ایشون شیخ میگه اگر کسی قنا را اعم دید، یعنی قناع عرفی و آواز رو باز اعم از صوت لهوی باطل دید، اون موقع مجبوریم مقید کنیم، که حالا انشاءالله بعدا موضوع ادله رو از روایات در بیاریم. فعلا بحث ما موضوع خود قناع عرفی چه قناعی است. کما انه لکان اخس، اگر هم کسی در ادله احساس کرد که عنوانی اخس وجود داره، وجب التعدی عن الى مطلق صوت الخارج على وجه له، یه کسی ممکنه بگه قنا اخس از صوت لهویه مثلا، که حالا انشاءالله بعدا مراجعه میکنیم تو بحث موضوع قنا. پس لذا شیخ میفرماد فل محرم هو ما کان من لحون اهل الفسوق والمعاصی. پس ما یک موضوع داریم در ادله حرمت که اون لحنی است که اون لحن اهل فسق و اهل معاصیه. و جناب شیخ هم میگه میفرمان که التی ورد النهی عن قراءه القرآن بها، اون موضوع ادله تحریمه. صوت لهوی باطل مسلما موضوع ادله تحریمه. حالا قنا را هم اگر موضوعا اینطوری معنا کردیم، اون موقع موضوع قنا مساوی میشه با موضوع ادله. اگر قنا را اعم دیدید، اون موقع موضوع ادله مقیده، قنا مقیده. اگر در واقع قنا را اخس دیدید، موضوع ادله تعدی کرده از قنا به هر صوت لهوی باطلی، که حالا ما باید سر این سازمان فرمایش شیخ رو ارزیابی کنیم، موضوع رو معلوم بکنیم و تو لسان ادله تحریم برگردیم ببینیم وضعیت چه میشه. این سازمان فرمایش شیخ که فتوای خود شیخ. دوباره هم تاکید میکند مع ان الظاهر ان لیس القناء الا خو، هرچند به نظر من شیخ ظاهر این است که قناع صوت لهوی باطله، لحنی است که از اهل معاصی و اهل فسوق شنیده میشه، این قناعه و کیفیت هم هست، لحن کیف اینطوری. پس این تعریف قناع شیخ موضوعا. تو ادله حرمت هم اگر گفتیم همین مساوی میشه، اگر گفتیم نه موضوع اعم ادله تحریم مقیده، اگر گفتیم موضوع اخص عرفن قناع اخص مثلا، موضوع ادله تحریم باز اعم از قناع میشه که حالا اینو پیاده میکنیم. این سازمان فرمایش شیخه که به عنوان مبنای بحث ما باید خلاصه فرمایشات حضرت آقا را در این رابطه مقایسه کن. این نکته اول. بعدم شیخ میفرماد بله و این اختلافات فیه عبارات الفقهاء و اللغویین. عبارات فقها و لغویین اختلاف دارن در قناع که قبلا هم ذیل فرمایشات آقا توضیح دادیم، آقا هم همینو فرمودن. فعن المصباح اکثر لغویین حالا قناع را یه طوری معنا کردن که شیخ اشکال بهش داره، که حالا آقا هم دیدیم جلسه قبل به اشکالات شیخ اشکال داره که حالا عبارت شیخ رو میخونیم. فعن المصباح ان القناع از صوت، یعنی قناع را معنا کردن اکثر لغویین. و ان آخر انه مد و صوت، و ان نهای ان شافی انه تحسین و صوت و ترقیق و صوت، و انها ایزن ان کل من رفع صوتن و والاه و صوته عند العرب قناع. خب میبینید اینا اعمن همه، این دست از لغویین قناع را اعم معنا کرده. شیخ اینجا دو تا مطلب داره، آقا میفرماد یه مطلبش درسته یه مطلبش غلطه، حرف شیخ اینه. و کل هذه المفاهیم مما یعلم عدم حرمتها. خب همه این مفاهیم معلومه که حرام نیستن، چون موضوع ادله تحریم صوت لهویه، صوت لهویه، صوت باطله و این اینا اعم. آقا فرمود این درسته، ما با این مشکلی نداریم. اشکال دوم شیخ اینه و عدم و صدق القناع علیها. آقا میگه من به این اشکال دارم. کی گفته قناع بر این صادق نیست؟ قناع به عنوان معنای لغوی و معنای حقیقی قناع اینا رو میگه. چرا اشکال میگیره شیخ؟ ریشه اشکال همین جمله است که عرض کردم که ما انشالله بعد اظهار نظر کنیم. فکلها اشارتون الى المفهوم المعین عرفن. شیخ میفرماد اینا به مفهوم معین عرفی اشاره کردن، در صورتی که باید قیود قناع را تبیین کنه. آقا میگه نه ما قبول نداریم، تکلیف ما باید به قول لغوی در شناخت معنای حقیقی اعتماد کنیم و لغوی هرچه بگه معنای حقیقی رو داره میگه، مگر آنکه قیود اون معنا ابهام داشته باشه. و چون قناع عرفن قیودش ابهام نداره، چنین وظیفه لغوی نداره. این فرمایش آقا بود مقابل فرمایش شیخ. پس اولا ما مدعای شیخ رو یاد گرفتیم، ثانیا نقد شیخ به این تعریف اعم اکثر لغویین رو در واقع یکیش رو وارد، یعنی یکی که نقد نیست درسته که این معنای اعم حرمت نداره، یک نقد داره که صدق قناع نمی کنه برای اینها، ما اینو قبول نداریم. ریشه اختلاف ما و شیخ هم صغرویه تو قناع نه کبروی. همه قبول داریم که اگر قناع عرفی قیودش ابهام داشته باشن، لغوی باید اون قیود رو بیان کنه که نکرده اینجا اگر ابهام داشته باشن. اما چون ابهامی وجود نداره در قناع عرفی، به تعبیر آقا قناع عرفی یعنی آواز قیودش روشنه، حدودش معلومه، این معنایی که از قناع لغوی گفته قناع موضوع له قناع. صدق قناع حقیقتاً بر این چه که لغوی گفته درسته و میشه بهش اعتماد کرد. این تا اینجا. بعد جناب شیخ خودش اختیار میکنه از قول لغوین والاحسن من الکل ما تقدم من الصحا و یقرب من المحکی و عن المشهور بین الفقها. بله اقل لغویین، اکثر لغویین قبلا عرض کردم موافق آقان مخالف شیخن، بعضی از لغویین موافق شیخن، در مقام در بین فقها برعکسه، مشهور فقها موافق شیخن مخالف آقا. شیخ هم همین رو میگه و یقرب و الاحسن من الکل ما تقدم من الصحا و یقرب من المحکی عن المشهور بین الفقها. خب قول الصحا که بالاخره اقل لغویینه نه اکثر لغویین، مطابق با مشهور فقهاست که مختار شیخه، من انه مد صوت المشتمل على ترجیع المطرب. قناع مد صوت است، ترجیع صوت است، ترقیق صوت است، اما ترقیق و ترجیح و مدی که مطرب باشه، یعنی اعتراب و مطربیت مقوم مفهوم قناست. لذا ملاحظه میکنید اینجا میشه نسبت به اون تعریفه میشه خاص، که این شیخ مدعای شیخ درست در میاد بر اساس این حرف که موضوع عرفی قنا مساویس میشه با موضوع ادله تحریم. موضوع ادله تحریم صوت در واقع مطربه، صوت لحوی باطله. قناع هم بنا به تعریف اقل لغویین و اکثر فقها اینه. خب این نکته اول، یعنی این در واقع موضوع بحث بین شیخ و آقا. نکته دومی که اینجا باید رسیدگی بهش بشه اینه که حالا اگر ما اعتراب رو آوردیم، مطرب رو آوردیم که قبلا هم گفتیم شیخ این رو باز توجه بهش کرده، انصافا اینه که این طرب و مطربیت شأنیه یا فعلیه. شیخ تصریح میکنه که این شأنیه. اگر این مطربیت شأنیه، اون موقع بعضی از این نقدایی که وارد شد دیگه وارد نیست. بعضی از این نقدایی که دیدیم تو بعضی از عبارات هست آقا آمد، میگه شیخ میگه نه، منم قبول دارم که این اعتراب لازم نیست برای کل احدین در کل زمانن و مکانن محقق بشه. نخه، اعتراب اعتراب شأنی. این نکته دومی که حالا میخونیم از شیخ. نکته سوم تو بیانات شیخ که باز خیلی جدیه اینه که شیخ متعرض قناع عرفی شده و گفته قناع عرفی که در واقع آقایان مطرح میکنن بر اساس اینه که اعتراب و فعلی دیدن. چون اعتراب و فعلی دیدن، دیدن اعتراب فعلی به درد نمیخوره، باید مایوسن مافل عرف قناعن مطرح بشه. یعنی خوب دقت کنید اون اعمی رو که آقا مطرح میکرد رو شیخ گفته، گفته اکثر لغویین اینو گفتن، نقد کرده. یک اخصی به نام قناع عرفی رو هم گفته شیخ، ولی در فضای قناع عرفی رو گفته که اعتراب اعتراب فعلی باشه. گفته چون اعتراب فعلی وجود نداره قناع عرفی میشه. در تو ملاحظه کردید آقا با قناع عرفی هم این مشکل داشت که تو قناع عرفی هم اعتراب مقدم نیست. این اختلاف بعدی آقاست. پس ولی اصل مسئله قناع عرفی رو جناب شیخ میگه فقها ها گفتن. کیا گفتن؟ حالا میخونیم. اونایی گفتن که اعتراب و فعلی دیدن، چون دیدن اعتراب اگه فعلی باشه، اعتراب فعلی نمیتونه، واقعیت نداره اعتراب فعلی. اکثر قناها اعتراب فعلی درشون نیست. لذا جناب شیخ میفرماد با دخالت دادن اعتراب، امر ما دائر بین اینه که یا با اعتراب فعلی کار کنیم و لذا تعریف مشهور رو بذاریم کنار، بریم دنبال قناع عرفی، یا اعتراب رو شأنیش کنیم. لذا من در جلسه پایانی اون تابستان عرض کردم اینم کار خود شیخه. یعنی انصاف مسئله اینه که قناع عرفی را در مقابل قول لغویین شیخ ترک کرده. ببینید عبارت شیخ رو. و ترب علاما فسه ها خفتون تعتل الانسان لشدت حزن و سرور، که آقا هم بیان فرمودن، و ان الاساس لزمخشری خفتون لسرور و همه. خلاصه خفتی است که از سرور و هم یا از شدت سرور و هم میاد. و هذا القید هو المدخل للصوت في افراد اللهو. خب اعتراب سبب میشه که قناع بشه صوت لهوی، چون اون خفت و سبکی ناشی از شدت سرور، شدت حزن یا اصل سرور و اصل حزن، اون خفت و سبکی میشه لهو. بعدم و هو الذی اراده و الشاعر، که قبلا هم از عبارات آقا خوندیم، الشاعر به قول اتربن و انت قنصری ای شیخ کبیر، شیخ شاهد میاره به این که و الا فمجرد و سرور اول حزن، نه اصل سرور و حزن اینجا عیبی نداره بر شیخ کبیر، بلکه اون خفتی که خلاصه سازگار با سن و سال شیخ کبیر نیست. لا یبعد عن شیخ کبیر و بالجمله فمجرد و مد صوت لا مع ترجیع المطرب، بالجمله برای جنبندی فرماش خودشه که اون معنای اعم به درد نخورد. این معنا درسته که ما قیود در واقع قنا را تحقیق کنیم چون موضوع ابهام عرفی داره. اشکال شیخ به اون مشهور لغویین این بود. این درسته، مجرد مد صوت، مجرد ترقیق صوت، مجرد ترجیع صوت بدون این قید طرب و مطربیت که معناش اون خفت ناشی از شدت حزن و سروره، این نمیشه قنا. باید این قیدا رو بگید. و بالجمله فمجرد مد صوت لا مع ترجیع المطرب اول و مع ترجیع، یا حتی ترجیع درش باشه، ترقیق درش باشه، مطرب نباشه، لا یوجب کونه لهوان. خب بعدم دفع دخلی میکنه که و من اکتفا به ذکر ترجیع کالقواعد اراد به المقتضی للاطراء. کسانی هم که ترجیع و کلی رو گفتن، منظور ترجیع مطربه. شاهدش چی؟ قال فی جامع المقاصد فی الشعر لیس مجرد مد صوت محرما و این مالت الیه نفوس ما لم ینته الى حد یکون مطربن، اما به ترجیع المقتضی للاطراء، اون ترجیعی که اطراء بیاره. خوب دقت کنید تا حالا بعدن اون نکته پایانی که عرض کردم اون جلسه خیلی هنر شیخه. شیخ میخواد بگه ترجیع باید مقتضی اطراب باشه، اطرابی که از ترجیع نتیجه بشه، از مد صوت نتیجه بشه، خفتی که نتیجه مد صوت و ترجیعه میکنه تشقنا، یعنی صوت لحوی باطل. هم کیفیت حفظ میشه، هم خفت ناشی از در واقع ترجیع و ترقیقه تو کیف صوت به اصطلاح، مش کمتی صوت لحوی باطن. انتها. اینم دفع دخل مقدر شیخ ایطوری. حالا اطرابو که معنا کردیم، فاصله اون اعم و این اخص رو توضیح دادیم، نقدمونو به مشهور لغویین گفتیم که چرا قیود رو تبیین نکردید در جایی که موضوع ابهام و عرفی داره. اینا رو که گفتیم، تازه یه نکته دیگه هم داریم که شما تازه باید این قید هم تحقیق کنید که موضوع ابهام و عرفیش از بین بره، و الا مجبوریم بریم دنبال قناع عرفی. ثم ان المراد بالمطرب، اینجا این تحقیق این که اعتراب فعلیست یا شعنی. ما اون نکاتی که میگفتیم اینا ما باید تو فرماشات ها روشن کنیم، و الا ممکنه بعضی از اشکالات رو بتونن جواب بدن در دفاع از شیخ، که بعد ملاحظه میکنه اینا تو اون جامعه ما دخالت میکنه، هم حیث کیف در مقابل ماده، هم حیث اعتراب در مقابل ترجیع و تطریب، هم حیث فعلی یا شعنی بودن، همش دخالت داره. حالا انشالله ملاحظه بفرمایید، احساب بکنیم این نکات رو که بعد تو جنبندی بعد از استماع فرمایشات محقق خویل امام بیاییم برای جنبندی که دیگه خیلی طول نکشه. ثم ان المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجمله، حالا بالنسبه الى المغنی او المستمع، اونی که اطراب فی الجمله ای درش باشه، اطراب شعنی، او ما کان من شعنهی الاطراب و مقتضیا للاطراب و لولم یمنع عنه مانع، لولم یمنع عنه مانع من جهت قبح صوت و غیره. خلاصه گاهی وقتا مستمع محزونه، انقدر مصیبت زده است و انقدر گرفتاره که هر خلاصه ساز و دو چیزی هم را بندازید اون خفت عارضش نمیشه، اون مانع در مستمع وجود داره. یا مثلا صوت خیلی زشته، مثلا رکیک و قبیحه، قبح صوته، و الا خود اون در واقع مده و ترجیعه این قابلیت درش هست. پس ما دنبال اطراب شعنی، و باید این قیدو هم لغویین تحقیق میکردن در موضوع مبهم عرفی. اما لب اعتبار الاعتراف فعلا، اما اگه کسی رفت دنبال اعتراف فعلی، خصوصا به نسبه الی کل احد یک، و خصوصا به معنی الخفه لشدت سرور اول حوز، اونم خفتی که از شدته، چون اونجا دیدیم دو تا حرف بود، یه بار میگفتیم خفت از هر هم در واقع سروری، یه بار میگفتیم خفتی که ناشی از شدت سرور و حزنه، چون اونجا دو قدیم دو تا حرف زدن، یه عده میگفتن شدت، یه عده میگفتن اصل خلاص سرور و حزن. شیخ میگه اگر کسی دنبال خفت ناشی از شدت باشه، خوختو خیلی ها نیست، شدت سرور بهشون دست نمیده، شدت حزن بهشون دست نمیده، رضا خفتی که به وجود میاد ناشی از اون شدته نیست. خیلی تعبیرات دقیقا، خصوصا به نسبه الی کل احد، و خصوصا به معنی الخفه لشدت سرور اول حزن. اینم خوب توجه کنید، عبارت این ناظر به همون عبارت قبلی ها، چون عبارت قبلی این بود که شیخ میفرمود که بله، عبارت قبلی این بود که خفه تعتل الانسان لشدت حزن او سرور، یه حرف بود، و عن الاساس للزمخشری خفه لسرور او همه، یه شدت توش نبود. اگر کسی گفت اعتراف فعلی دا میخوام، اونم فعلی ناشی از شدت، شیخ میگه خیلی جهان نیست. اگر خفت ناشی از اصل سرور و حزن باشه، خب بله، باز یکم کسرتش بیشتر میشه، خیلی با دقت دارن میگن ها، یعنی حرف شیخ اینه. خلاصه تعبیر شیخ اینه که خلاصه حواستون باشه که ما وقتی میخوایم بگیم خصوصا به معنی الخف و لشدت سرور اول حزن، فیشکه سخته، به خلوف و اکثر ما هو و قناع اون عرفن، اکثر اونایی رو که عرف قناع میدانه این توش نیست. ببین خود شیخ مسئله قناع عرفی رو مطرح کرده، ولی قناع عرفی را در مقابل نظریهی تر کرده که دنبال در واقع اعتراف فعلیه با اون قیود، و که ان هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني الى ان زاد في الروزه المسالك بعد تعريف المشهور، زاد این کلمات را، زاد قوله او ما يسمى في العرف قناعا، این قناع عرفی، گفته صوت مشتمل على ترجيع المطرب بالاطراب الفعلي، اینطوری اونم برای هر فردی، یا خلاصه طلب فعلی ناشی از شدت، بعد گفته خب این قناع که معلوم حرامه، یا قناع یا ما یسما عرفن، این قناع عرفه، خود شیخ گفته انصافا، و تبعه فی مجمع الفائده و غیره، و لعل حازا ایزن دعا صاحب، از همینجا وارد میشه. شیخ میفرماد اگر صاحب مفتاح کرام آمده اعتراب و تطریب گرفته، تو فضای اعتراب فعلی خواسته بگه، باید بریم دنبال این که اعتراب و تطریب رو یکی کنی. پس اینجا نگاه کنید که انه سه تا محاوله هست، یکی اعتراب شعنی که هیچ مشکل دیگه پیدا نمیکنه، اعتراب هم به همون معنای مطربیت، با اعتراب شعنی، اعتراب شعنی که سببش اون ترجیع و ترقیقه، تماشا که حالا اثر این سببیت رو بعد عرض میکنم، اون تو اوج قله فرمایش شیخ میشه. دو، این که من دنبال اعتراب فعلی باشم با اون قید مثلا لکل احدن او لشدت فلانن و فلان، که اگه این باشه مجبورم کنار این قناع عرفی رو مطرح کنم، قناع عرفی در واقع توسعه بده موضوع ادله را. این محاوله دومه، تو فضای قناع اعتراب فعلی قناع عرفی بیاد کنارش، یا نه بیام بگم اعتراب یعنی تطریب که باز توسعه بدم. ببین الى زعم ان الاعتراف في تعريف القناع غير الترب المفسر في الصحاح بخفته لشدت سرور و حزنه. چرا اضطراب رو غیر از طرب میگیره؟ چون میبینه در این اضطراب ها، در این قناها ما چنین در واقع اضطراب فعلی ناشی از شدت رو نداریم. و این توهمه او صاحب و مجمع البحرین و غیر من اصحابنا که خب واستشهد علی ذلک به مفسحا من ان تطریف صوت مده و تحسینه. بعد صاحب مفتاح که خوندیم دیگه اینا رو زیر عبارت آقا دیگه بر نگردیم. تطریب مد و صوت وطن و ما ان المصباح من ان ترب فی صوته مده و رجعه. ترب فی صوته کسی که تطریب میکنه در صوتش، یعنی مد و صوت میکنه، ترجیع و صوت میکنه. من ان ترب فی صوته فی صوته مده و رجعه و فی القاموس القنا کل. کسا که اینا رو خوندیم اینا شواهد فرمایش آقا. من از صوت ما تربه و ان تطریب الاطراب که تطرب و تغنی. بقال رحمه الله فتحصل من ذلک ان المراد به تطریب و الاطراب، اگه اینطور شد اون موقع تطریب و اطراب یه معنا دارن و اینا غیر تربن. ترب اون در واقع سبکی ناشی از اون شدت است، ولی اون موضوع نیست. اطراب موضوعه، تطریب موضوعه، ترب مطرح نیست. چرا؟ بخاطر این که ترب به اون معنا وجود نداره خیلی جاها. شیخ میگه ببین نرفته دنبال طرب فعلی، گیر کرده. کما توهمه صاحب مجمع و غیر من اصحاب، فکه انهو قال فی القاموس القنا من الصوت ما مده و حسنه و رجفه فانتبق علی المشهور از ترجیع فلان. اینا رو خوندین انتها کلامو و فیه. بعد شیخ شروع میکنه نقد این دو نگاه بعدی. نگاه صاحب مفتاح رو نقد میکنه، نگاه در واقع قناع عرفی شهید رو هم نقد میکنه. ریشه این نقدش هم اینه که میگه چون اینا فرض کردن اعتراف فعلیه، گیر کردن توش. اصل حرف شیخ اینه، میگه ریشهش اونه که اگر از دست از خلاصه طرب فعلی برداشتن مشکل حل دیگه. علاوه بر این صاحب مفتاح رو هم اینطوری نقد میکنه که قبلا خوندیم که این مستلزم اینه که اشتراک لفظی پیش بیاد در ثلاثی مجرد، چون شما دارید میگید اطراب و تطریب غیر اون طرب است. خب اطراب و تطریب مبدعشون چی میشه؟ ما مبدع دیگه ای نداریم برای ماده طرب. اگر مبدع دیگه ای برای ماده طرب نداریم، اطراب و تطریب از کجا آمده؟ لذا مستلزم اینه که شما تو ثلاثی مجردش اشتراک لفظی خواهد بشه که بگید دو تا ماده داریم، از یکی مثلا یکیش به معنای خلاصه خفه است که ناشی از شدت فلانه، یکیش هم به معنای است که بعد از توش اطراب و تطریب در میاد که مد و ترجیع و تحقیق هم مثلا. که خوندیم اینا رو خب، ولذا شیخ میگه نه، ما حقاً باید بگیم که اعتراب و تطریب رفتن تو افعال و تفعیل. افعال و تفعیل این حالا اون نکته قله است که قبلا عرض کردم، اینم گفته نشده تو فرمانشات آقا، باید میگفتن. شیخ خواسته اینطوری حل کنه، این هنر شیخه. هنر شیخ اینه که ما در واقع باید بگیم طرب همون خفه است، اعتراب ایجاده اون خفته، تطریب هم ایجاد اون خفته. منتها حالا راه حل شیخ اینه، اطراب ایجاد اون خفته به واسطه این که موجدش خود صوت باشه، تطریب ایجاد اون خفته وقتی موجدش فاعل صوت باشه. حالا اینم توضیح میدم اشانا، ولی یه ماده داریم بردیم تو ثلاثی مجرد، تو ثلاثی مزید اطراب افعالیه طور معناش میکنیم ایجاده. به حرف شیخ حرف ایتوری ها، تا حرف قشنگ شیخ اینه، ان طلب اذا کان معناه و علامات تقدم من الجوهری و زمخشری هو ما یحصل للانسان من الخفه لاجرم، یکون المراد بالاطراب و ترتیب ایجاد هذه الاله، یکون المراد بالاطراب و ترتیب اینطوری ایجاد هذه الاله. یه معنای ثلاثی مجرد داریم تو مزید ایجاده، منتها فارقشون رو حالا میگیم تو خود عبارت، بعد خود شیخ درست میکنه. و الا باید بگیم نه، ثلاثی مجردش یه بار طربه به معنای خفته، یه بار یه چیز دیگه است که از توش اطراب و ترتیب در آمد. این اون چهار محوری که قبلا عرض کردم شیخ با حواس جمعی داره کار میکنه اینا رو. اولا معنای عرفی رو صوت لحوی باطل دیده و گفته این معنای حقیقی و عرفی موضوع عدل است. ثانیا همین معنای در واقع عرفی حقیقی موضوع عدله را با طرب شعنی توضیح داده، بزنم که هیچ مشکلی ندارم و اون نقدایی که به من کردی وارد نیست. ثالثا در فضای طرب فعلی به نظریه قناع عرفی پرداخته. رابعا در فضای طرب فعلی آمده به نظریه صاحب مفتاح الکرامه رسیدگی کرده و مشکل نظری صاحب مفتاح الکرامه را که اشتراک لفظی بررسی کرده و خواسته خودش مشکل حل کنه، با اینکه باب افعال و تفعیل باب خلاصه تسبیب و سببیته، ایجاد در واقع اطراب، اما ایجاد اطرابی که ایجاد طربی که یه بار با اطراب ازش تعبیر میکنیم یه بار با تعطیل، فرقشون هم میگه که هم ثلاثی مجرد حفظ بشه هم ثلاثی مزیدها جای خودشون رو بگیرن، شواهدش هم میخونیم. در واقع چهار تا مطلب جدی رو شیخ گفته. بعدم رفته تو موضوع ادله، گفته حالا اگر حرفای من قبول کردید که هیچ، اگه قبول نکردید موضوع ادله یا محدودتر از قناع عرفیه، قناع لغویه که لغویین گفتن اگر اعم دیدیدش، یا موضوع ادله وسیع‌تر از قناع عرفیه اگر قناع عرفی را اخص دیدید. این سازمان شیخ ما، حرف مهممون این بود که این سازمان، حالا این قسمت چهارمش رو انشالله وقت من تمام شده انشالله ادامه میدیم، این چهارمی رو توضیح میدیم، بعد دیگه میریم سراغ دیگه مقابله معلوم میشه، فرمایش آقا معلومه، فرمایش شیخ معلومه، ببینیم حالا بقیه. در مورد موسیقی هم شیخ دیگه بحث نکرده، چون موسیقی دیگه سرنوشتش همونیست که گفتن، یا تو مفهوم عام قناعه، اگه باشه خب موقع دیگه تو مفهوم خاص قناع هم هست، با همون روالی که مثلا از مجلسی گفته شد که آره اون سر جای خودش، اونو انشالله بعدا در ذیل عبارات آقا بحث میکنیم. حالا تتمه عبارات شیخ رو انشالله ملاحظه بکنید که ما جنبندی کنیم ببینیم باید با شیخ چه کار بکنیم و نظر بدیم بین فرمایشات آقا در موضوع قناع و بعد هم موضوع قناع عرفی، بعد هم بریم سراغ لسان ادله ببینیم لسان ادله کدوم نظریه را بیشتر تأیید میکنه. صلی الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.